أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره حجیت زن بود و مخصوصا در این وسط اون چیزی که از همه امارات بیشتر مورد بحث قرار گرفته و ما بیشتر فقه بر اساس خبر واحد هست. مرحوم آیت الله مایه بروجردی رحمت الله علیه می فرموده اگر شیخ طوسی اخبار واحد را در کتاب شریف تهذیب الاحکام نمی نوشت، برای ما در فقه چیزی باقی نمی موند و چیزی وجود نداشت، چون اخباری که متواتر باشه و آیاتی که صراحت در مقصود داشته باشه و حکم را برسانه بسیار نادرند در حقیقت. و اما در باب حجیت خبر واحد اگر یادتون باشه این بحث را مطرح کردیم که برخی معتقدن امارات از طریق جهت طریقیت حجت شده، مثل مرحوم آخوند خراسانی، مثل آغازیای عراقی، مثل قالب بزرگانی که شاگردهای مرحوم آخوند و مرحوم آخوند و دیگر بزرگان معاصر بودند، مرحوم آیت الله خویی و سایر بزرگان. اینا معتقدن که حجیت خبر واحد از باب طریقیت است و اگر ما مدعی شدیم که خبر واحد از باب طریقیت حجت، معناش اینه که حتی اگر باب علم هم باز باشد. ببینیم ما الان در دوره هستیم که نه باب علم باز است و نه باب علمی، یعنی نه ما الان دسترس به معصوم علیه السلام داریم که بریم یک چیزی رو قطعا سوال کنیم برای ما روشن بشه، و نه باب علمی. باب علمی هم در واقع یعنی یک دلیل قطعی مثلا فهم کنیم بالاتر از خبر واحد ما نداریم در حقیقت. ما اون چه که داریم یک سری اخباری هست که اینا برای ما فناورن و اگر شارع مقدسین ها را حجت قرار بده اینا خودش میشن باب علمی. اما فرض اینه که اگر غیر اینها باشه که دیگه باب دیگری ما نداریم. ما اگر باب خبر واحد را بستیم چیزی نداریم در فقه، باید مدام منکر حجیت خبر واحد باشیم و در مورد فروع باید به کلیات و قواعد کلی عمل کنیم، باید به قواعد عمومی عمل کنیم، دیگه در مورد جزئیات نمیتونیم در واقع خبرهای واحد را اقامه کنیم. اما اگر مدعی شدیم که اخبار واحد حجتن از باب طریقیت، کما اینکه ده به اصحاب ائمه علیه السلام میرسونه که اخبار واحد حجتن از باب طریقیت. ببینید در این حال اینکه اشخاص ممکن بود برای اونها که پا بشن و برن به مدینه و از امام علیه السلام سوال کنن، اما میبینیم به امام مراجعه نمی کنن و بلکه از اصحاب ائمه علیه السلام سوال میکنن، و این دلیل بر این است که خبر واحد حجت اگرچه به باب علم دسترسی داشته باشیم. حتی در خود مدینه نکته خیلی مهم اینجاست که اصحاب ائمه علیهم السلام می آمدن از امام علیه السلام سوال می کردن، بعد بر این که خاطر جمع بشن که آیا این فرمایشی که امام فرموده از روی تبعیه که صادر نشده، آیا این راوی فرمایش امام را خوب فهمیده یا نه، می آمدن باز مطلب را از زرار سوال می کرد. و بالاتر از این مطلبی است که اگر چنانچه راوی خودش از امام یک مطلبی رو سوال میکرد، باب العلم برای او مفتوح بود، میامد از امام علیه السلام سوال میکرد، اما اگر چنانچه زراره او به او میگفت این حکمی که امام برای تو بیان کرده تقییتا صادر شده، او قول زراره را مقدم میداشت. در کتاب جماعت، نماز جماعت، دوستان مراجعه کنند به تهذیب الاحکام، دو سه تا روایت نقل میکنه اونجا که پشت سر چه کسی آدم باید نماز بخونه. آیا اگر پشت سر کسی که از مخالفین هست نماز بخونه درسته یا نه؟ اونجا راوی میگه که من در بصره مؤذن بودم و اتفاقا برای اونها اذان میگفتم و در نماز جماعتشون هم شرکت میکردم. آمدم خدمت امام علیه السلام و سوال کردم آقا من این کار را میکنم، پشت سر اونها نمازم میخوانم، اذانم میگم. حضرت فرمود که خوب کار میکنی، عیبی نداره، نمازتم بخون، اذانم بگو. بعد میگه این مطلب من از زراره سوال کردم. زراره گفت اعدم والله اقتدی به، یعنی تو میگی من به دشمن خدا اقتدا کنم و نمازم درسته؟ نه، تو وقتی اقتدا میکنی باید خودت نماز خودت را بخوانی همزمان با اونا. اقتدا کن، رفت آمد کن، تقیه کن، ولی نماز تو کفایت نمی کنه، باید نماز خودت رو بخوانی مستقلا. میگه من اتفاقا به قول زراره عمل کردم و یک سال گذشت، خدمت امام علیه السلام در سفر حج رسیدم. امام علیه السلام وقتی قضیه را نقل کردم که آقا من از خود شما سوال کردم، بعد زراره خلافی مطلب را گفت و من باز به قول زراره عمل کردم، من کدوم یکی درسته؟ حضرت فرمودن رحم الله زراره، خدا رحمت کنه زراره، خوب کاری کردی که به قول زراره عمل کردی. ملاحظه بفرمایید، پس خبر واحد نه تنها در مورد یک حکم فرعی حجت است، نه تنها طریقیت دارد، بلکه حتی با حضور امام علیه السلام طریقیت دارد، چون دلیلش هم اینه که اصحاب ائمه علیهم السلام مدام از اصحاب امام علیه السلام سوال میکردن و هیچ وقت خودشون رو ملزم نمیدونستن که از خود امام سوال کنن. روشون با زراره و محمد ابن مسلم و معروف ابن خربوز و حریز ابن عبدالله سجستانی و سایر فقهای اصحاب ائمه بیشتر باز بود و بلکه بالاتر از این دو نکتهی که عرض کردن، اگر از امام علیه السلام چیزی سوال میکردن و بعد یکی از اصحاب میگفت آقا او تقییتا صادر شده و شما باید به مطلبی خلاف این مثلا عمل کنید، اونا قول راوی رو مقدم می داشتن. زراره، یونس بن عبدالرحمن، اینا کسانی بودن که سخنشون میزان بود. محمد ابن مسلم، عمر ابن عزینه در باب ارث کتابی داره، کتاب الفرائض، و اصلا کسی بوده که در عصر خودش اموال مردم رو تقسیم می کرد، یعنی یک مقداری ریاضیاتش قوی بود، معادلاتش قوی بود، میتونست قشنگ تقسیم کنه که دو ثلث به کی میرسه، یک ثلث به کی میرسه، یک هشتم چیه، یک چهارم چیه، یک سوم چیه، طبقه اول چیه، طبقه دوم چیه. ولی در این حال وقتی باز حدیثی را سوال میکرد از امام صادق علیه السلام، برای محکمی کار میامد به امام زراره بیان میکرد و زراره تأیید میکرد، مطلب را از زراره خاطر جمع میشد و نقل میکرد. ببینید طریقیت وقتی که داره معناش اینه که در عالم واقعی هست و این روایت ما را رهنمون میکنه به اون واقع. اما کسانی که میگن سببیت چیه، اونا اشاعره چی میگن؟ اشاعره، توجه داشته باشید دوستان عزیز، پیروان ابوالحسن اشعری است. ابوالحسن اشعری که تقریبا در سال 328 تقریبا فوت کرده، این آقا رئیس اشاعره هست و الان اهل سنت در کل دنیا اشاعره هستن، یعنی پیروان ابوالحسن اشعری هستن که چند تا کتاب مهم داره. یک کتاب مهمی در اعتقاد داره به نام الابانه. الابانه یک کتاب معروف ابوالحسن اشعری است که داره اعتقادات اشاعره رو بیان. دومین کتابی که داره مذاهب الاسلامیینه، یعنی در واقع فرقه های اسلامی رو بیان کرده، مذاهب و اعتقادات هر کدوم رو بیان کرده و در کنارش بر طبیع اعتقادات خودش رو هم یادآور شده. ابوالحسن اشعری، دوستان اگر به زندگی نامش مراجعه کنن، از علمای قرن چهارمه، یعنی در اواخر قرن سوم بوده و در اوائل قرن چهارم، در 30 ساله اول قرن چهارم فوت کرد. ایشون اول شاگرد علمای بزرگی بود که اونا معتزلی بودن، پس خودش هم معتزلی بود. 30 سال شاگرد شخصیت‌های بزرگ معتزلیان بود، مثل ابو هاشم جبایی، مثل پسر ابو هاشم جبایی، اینا از کسانی بودن که ما اکابر معتزلیان بودن و ابوالحسن اشعری هم اتفاقا از شاگردان اونها بود. اما بعد یک قضیه اتفاق افتاد و در واقع ابوالحسن اشعری از اون حالت اعتزال برگشت. میدونید دیگه اعتزالی ها که ادریه یعنی امامیه هم در بعضی اعتقاداتمون و در بعضی راندمان های علمی با معتزله ما برابر هستیم. مثلا ببینید شعار معتزلیان اینه که نمیشه آیات شریفهی که در ظاهر خداوند متعال را جسم میدونه و برای خداوند متعال اعضا قائل است، اینا را بر ظاهرش باقی بگذارن. لذا میگن در مورد منقولات باید اول عقل را حاکم قرار بدیم و بعد منقولات را بر طبق عقل توجیه کنیم و تعمیل کنیم. خب ببینید، پس اصل اولیه به همین جهت اونا معتقدن که خداوند متعال جسم نیست، خداوند متعال دارای دست نیست، دارای پا نیست، دارای بدن نیست، خداوند متعال تکلم نمی کند، خداوند متعال مثلا فرض میکنیم که عرص حمد شریف با دیده نمی شود، نه در دنیا نه در قیامت. اما به همین جهت اونا معتقدن به اصل اولیه حجیت عقل، عقل را همونطور که شیعه امامیه اینطوری معتقده، و بعد معتقدن که منقولات را باید بر اساس دلیل عقلی تعویل و توجیه کرد. نمیگیم رد کنیم، بلکه تعویل و توجیه کنیم. آیات شریفه که قابل رد نیست باید تعویل بشه، ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خداوند، و لذا علمای معتزله به مجاز قائلن. مجازی که در لغت استعمال میشه علمای معتزله معتقدن. عدلیه هم همینطور فکر میکنه. مکتب امامیه مکتبیست که به شدت با تجسیم مخالف بوده، به شدت با رؤیت خداوند و اعضا برای خداوند مخالف بوده، و روایاتی را که در کتابهای حدیثی اهل سنت نقل میشده از ناحیه ائمه و علمای ما به شدت مردود دانسته شده. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه کتاب توحید نوشته در اثبات اینکه خداوند متعال جسمیت ندارد، اما ابوالحسن اشعری آمد گفت که روایات را که وقتی نگاه میکنیم اون چی از روایات برمیاد خلاف اون تعمیلات و توجیهاته، لذا آمد به جنگ با معتزله پرداخت، گفت اصل اولیه در نزد ما ظاهر آیات شریفه قرآنه و ما حق نداریم ظاهر شریفه قرآن را توجیه کنیم. به همین دلیل اگر قرآن میگه ید الله، ید الله هست، عین الله، عین الله هست، و اعیننا، اعیننا وجود داره. اما بعد خب روایات فراوانی هم که مثلا فرض بکنیم به وسیله عبدالله ابن احمد ابن حنبل در کتاب از سنه که دو جلده، این کتاب از سنه عبدالله ابن احمد حنبل خیلی برای اهل سنت خلاصه کارساز و راهنمای، روایات بسیاری در باب تجسیم خداوند متعال نقل میکنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل، که همینها الان برای سنیا درسه، همینها برای سنیا خطت البحث است، همینها برای سنیها در واقع محور و الگوریتم اعتقادیشونه. به تعبیر من ابوالحسن اشعری آمد منبر رفت در مسجد و در مسجد بس جامع بصره و گریه کرد بالای منبر و توبه کرد، گفت من توبه می کنم که 30 سال اخبار و آیات شریفه را توجیه می کردم و رد می کردم، بلکه باید تمام اونها را بر ظاهرش باقی بگذاریم و به ظاهرش معتقد باشیم، ولذا حق نداریم آیه شریفه را توجیه کنیم، حق نداریم روایات را توجیه کنیم. بله این سوال برای ما مطرح میشه که آیا خداوند متعال که جسم هست یعنی مثل اجسام خارجی، مثل اجسام خارجی مثل اونها کیف داره؟ لذا مباحث اعتقادی را یعنی تکییف را میگن خداوند متعال لهو یدون، لهو عینون، لهو اسبعون، لهو مثلا فرض میکنیم که کرسیون، ولی لا که عیننا، لا که یدنا، لا که جسمنا، بلا تکییف. بحث بلکفه، بلکفه را علمای ابوالحسن اشعری و پیروانش همینجا مطرح کردن، و از عبدالله از احمد ابن حنبل هم نقل میکنه که احمد ابن حنبل میگه ما اعتقاد داریم که خداوند چشم دارد، دست دارد، پا دارد، اما این که اگر از ما سوال کنن چطوری، ما حق نداریم جواب بدیم. این چطوری دیگه بدعته، بدعته نباید. پس ببینید پیروان ابوالحسن اشعری با این فضای فکری که براتون گفتم که اعتزال را به شدت رد کرد و بعد آمد به ظاهر احادیث و روایات رو آورد، یعنی شد اخباری در واقع، اخباری. مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه از همچین افرادی تعبیر میکند و من الاخباریین العامه. اخباریین عامه یعنی چه؟ یعنی همون کسانی که حدیث پسندن، یعنی به ظاهر احادیث عمل میکنن، نه اینکه حدیث را در واقع بگیم آقا همه چیز را قبول دارن، نه، اصل اولیه در نزد اونها تأویل است نه رد. لذا الان اگر اهل سنت کسی بیاد روایت بخاری را رد کنه او را تکفیر میکنن، میگن اصل اولیه در نزد ما توجیه، توجیه بکنیم ولی رد نمیتونیم بکنیم، مخصوصا روایاتی را که در باب خداوند متعال وارد شده که شما توجیه هم حق ندارید بکنید. اشاعر میان میگن نگاه کنید در مورد سببیت خبر واحد چی میگن، در مورد سببیت اماره مثل خبر واحد و غیر خبر واحد اینا میان میگن آقا توجه داشته باشید اصلا در عالم واقع عند الله حکم اللهی وجود نداره. اگر در نزد خداوند متعال حکم اللهی وجود نداشت پس این حکمی که به وسیله اماره اقامه شده در نزد ما چیه؟ میگن حکم الله همینه، همینیست که الان در نزد ما اقامه شده و به دست ما رسیده و با اقامه این اماره بر این حکم الله خداوند متعال مصلحت را در مفاد اماره ایجاد میکنه که برای ما میشه مفاد اماره حجت. پس اونها دوستان عزیز به چند نکته معتقدن. یک، در عالم واقع و عالم در حقیق عند الله و اراده حکم اللهی وجود نداره، در عالم خارج حکم الله پیدا میشه ولی به وسیله اماره. سه، با پیدایش این اماره و دلالت اماره بر حکم الله مصلحت در متعلق اون اماره پیدا میشه. توجه داشته باشید پس اگر چنانچه ما قائل شدیم به این قضیه دیگه اون حرف ابن قبه از اصلش ریشکن میشه که اصل ابن قبه چی میگفت؟ ابن قبه میگفت در حکم الله واقعی وجود داره و بعد اگر ما متعبد به خبر واحد بشیم خبر واحد خلاف اون در میاد و لازمش اینه که تحریم حلال بشه، تحریم و تحلیل حرام بشه و حکم الله اینا میگن در واقع وجود نداره. اگر حکم الله در واقع وجود نداشت هیچ محذوریتی لازم نمیاد. و شاید این سخنی که در حقیقت میگیم حکم اللهی در واقع وجود نداشته باشه یک حرف بسیار معروف و مشهوریه که بین مجتهدین هم رد و بدل شده و اونها معتقدن که اصلا خداوند متعال به تعبیر بعضی علمای اصول معتقد است که ببینه نظر پاک فقیه به چی منجر میشه، نظر فقیه به هر چی منجر شد هو حکم الله است، هو دارای مصلحت است، اگر او فتوای به حرمت بده هو حکم الله است و دارای مفسده. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.